خوش آمدید به ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. ساعت 12 ظهر به وقت ایران، من نسرین افشار هستم و به شما سلام و درود میگم. در یک ساعت پیش رو شما رو همراهی میکنم در این ویژه برنامه. امروز شنبه 25 بهمن 1404، مصادف است با 14 فوریه 2026 میلادی. امروز قراره در چند شهر مهم از جمله مونیخ آلمان، تورنتو کانادا و لس آنجلس ایرانیان مقیم خارج از کشور با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در حمایت از مردم ایران و رساندن صدای اونها به جوامع بین المللی راه پیمایی داشته باشن. همینطور از سوی دونالد ترامپ هم در تازه ترین اظهار نظرش گفته تغییر رژیم در ایران بهترین اتفاقی است که در حال حاضر میتونه بیفته. در همه این موارد صحبت خواهیم کرد، اما پیش از پرداختن به آخرین تحولات شنونده ی آخرین خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به موضوع ایران گفت که تغییر حکومت در این کشور میتواند بهترین اتفاق ممکن باشد. آقای ترامپ روز جمعه 24 بهمن در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت 47 سال است که مقامات جمهوری اسلامی مدام حرف میزنند و حرف میزنند، در حالی که ما افراد زیادی را از دست داده ایم و آنها فقط صحبت میکنند. مدت هاست که این وضعیت ادامه دارد. این سخنان اندکی پس از آن مطرح شد که وی اعزام دومین ناو هواپیما برای آمریکا به منطقه خاورمیانه را تایید کرد، اقدامی که به گفته او در راستای افزایش فشار بر ایران انجام می شود. رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد در صورتی که توافقی با ایران حاصل نشود، ممکن است ایالات متحده به حضور این ناو نیاز داشته باشد. شاهزاده رضا پهلوی در نشست فصل بعدی ایران در کنفرانس امنیتی مونیخ در پاسخ سوال کریستین امانپور گفت که مردم ایران خواستار یک مداخله بشردوستانه هستند. شاهزاده رضا پهلوی روز جمعه خواستار مقابله با سپاه پاسداران و سایر ابزارهای سرکوب و فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی شد. وی تصریح کرد که اکنون پنجره ای از فرصت وجود دارد که می تواند برای کل جهان تغییر را رقم بزند.
People were chanting anyway on the streets and we in fact were successful in pushing the regime back.
مردم به هر حال در خیابان‌ها شعار می‌دادند و ما در واقع در عقب راندن رژیم موفق بودیم، به جز اینکه رژیم به شیوه خود عمل کرد. پس حالا چه کار کنیم؟ آیا عقب نشینی موقت داریم؟ بله، اما مردم به مبارزه ادامه می‌دهند. آنها به شعار دادن ادامه می‌دهند. شما شاهد همبستگی بی سابقه ایرانیان در 4 گوشه جهان هستید که حمایت خود را از آنها نشان می‌دهند. ما میلیون‌ها نفر را در خیابان‌های ایران دیده‌ایم که این کار را انجام می‌دهند. آیا آزادی بهایی دارد؟ البته که دارد. آیا ما آماده ایم که برای این هدف بمیریم؟ البته که آماده ایم.
Does liberty have a price? Of course it does. Are we prepared to die for this cause? Of course we are.
شاهزاده رضا پهلوی در پاسخ به سوال دیگری درباره نقش خود گفت که میلیون‌ها ایرانی در 4 گوشه ایران در جریان اعتراضات نام او را صدا زدند، اما تأکید کرد که دچار جاه‌طلبی سیاسی و عنوان برای خود نیست و قصد دارد ایران را فقط در دوران گذار بعد از جمهوری اسلامی رهبری کند تا سپس مردم در یک فرایند دموکراتیک درباره آینده کشور تصمیم بگیرند. روز جمعه وزارت خزانه‌داری آمریکا برخی از تحریم‌های اعمال شده بر صنایع نفت و گاز ونزوئلا را به طور مشروط لغو کرد. در اطلاعیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری گفته شده که به شرکت‌های بی پی، شورون، اینی، رپسول و شل اجازه داده شده با رعایت شرایطی نقل و انتقالات مالی در صنایع نفت و گاز ونزوئلا را انجام دهند. یکی از این شرایط ذخیره پول مربوط به حق امتیاز استفاده از ذخایر نفت و گاز ونزوئلا در حساب تعیین شده از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا است. و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ گفت دستیابی به توافقی جدید با ایران کاملا ممکن اما به شدت دشوار است. او با اشاره به جنگ 12 روزه اخیر افزود زیرساخت‌های فیزیکی برنامه هسته‌ای ایران دچار تغییرات اساسی شده و این موضوع معادله را دگرگون کرده است. گروسی تأکید کرد هر توافق آینده باید هم وضعیت کنونی تأسیسات باقی مانده و هم چشم‌انداز برنامه هسته‌ای ایران را در نظر نظر بگیرد و گفت شرایط دیگر مانند ماهای خرداد و تیر گذشته نیست.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری با آخرین خبرها. اما شما میتونید در این روزهای پرخبر غیر از شنیدن برنامه‌های رادیویی رادیو فردا سری به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com بزنین و خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو اونجا جستجو کنید.
شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
شامگاه جمعه 24 بهمن ماه رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره تغییر حکومت در ایران از این ایده استقبال کرد و گفت به نظر میرسه این میتونه بهترین اتفاقی باشه که رخ بده. اما در همین زمینه همکارم ایلیا جزایری که آخرین خبرها در این مورد رو پیگیری کرده اینجا در استودیو با ماست. ایلیا خوش آمدی. در مورد صحبت‌های اخیر دونالد ترامپ برای ما بگو. این برای ایرانی‌ها فکر می‌کنم خیلی جذابه.
بله نسرین، داشت با تعدادی از خبرنگارها صحبت میکرد، همطوری گفتی که از خبرنگارها ازش پرسیدن به دنبال تغییر حکومت در ایران هستی. آقای ترامپ گفت به نظر میسه این بهترین اتفاقی که میتونه بیفته. اشاره کرد به حکومت 47 ساله جمهوری اسلامی، گفت که 47 ساله اینها دارن مدام حرف میزنن و در این میان ما جانهای زیادی رو از دست دادیم، دست‌ها و پاها و صورت‌های زیادی آسیب دیدن، این ماجرا مدت‌های زیادی که ادامه پیدا کرده. البته اشاره کرد که باید ببینیم چه اتفاقی میفته. باز به این مسئله ارسال ناوگان عظیم و تجهیزات نظامی بزرگ آمریکا به منطقه خاورمیانه اشاره کرد و در این باره گفت اگر بتونه این اتفاق کار رو یکسره بکنه خوب خواهد بود. اولین بار هست که به در مورد تغییر رژیم صحبت میکنه آقای ترامپ، ولی خب پیش از این در مورد خود علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صحبت کرده بود که گفته بود دیگه الان بهتره که آقای خامنه‌ای کنار گذاشته بشه. در اون صحبت باز هم صحبتاش به نوعی اشاره‌ای برای وجود اراده برای تغییر نظام حاکم بر ایران ازش برداشت شده بود اون صحبت ها.
ایلیا، دونالد ترامپ همزمان از افزایش حضور نظامی واشنگتن در منطقه خبر داد و تاییدم کرد که یک ناو هواپیما بره دیگه به خاورمیانه اعزام میشه. در این مورد برامو بگو.
بله، آقای ترامپ داشت در یک پایگاه نظامی صحبت میکرد در حضور سربازان نظامی آمریکایی، گفت یک ناوگروه بزرگ دیگه به ایران فرستادیم که این ناوگروه که اضافه میشه به ناوگروه دیگه که بود در اونجا، ناوگروه ابراهام لینکلن که طی هفته‌های اخیر به ایران رسیده بود، به نزدیکی‌های ایران رسیده بود، الان ناوگروه جرالد فورد به از دره کارائیب حرکت کرده به سوی ایران میره که پیشتر هم وزارت دفاع آمریکا پنتاگون این خبر رو تایید کرده بود. گفت با این حال آقای ترامپ گفت که امیدواریم به توافق برسیم، اگرچه گفت گفته او توافق با اینها دشواره. البته از این صحبت کرد، قبل از این صحبت میکرد که بهتر دشمنهای آمریکا بترسن از آمریکا و در اینجا اشاره کرد که ترسیدن مقامهای ایرانی میتونه که راه رو برای پایان این بنبست و رسیدن به توافق هموار کنه. آقای ترامپ گفت که دفعه قبل فکر میکرد منظورش به مذاکرات که قبل از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل در جریان بود، گفت دفعه قبل فکر میکردم میتونیم به توافق برسیم اما نرسیم. اکنون مقام های ایرانی میگن که کاش اون موقع میرسیدن و کاش اون کار اون موقع به پایان میرسوندن. نسرین، این گزارش، این صحبت های ترامپ همزمان شده با گزارشی که خبرگزاری رویترز منتشر کرد که گفت که نیروهای آمریکایی دارن خودشون رو برای یک جنگ چند هفته احتمالی علیه ایران آماده میکنن. یک مقام مسئول آمریکایی به این خبرگزاری گفته که اگر آقای ترامپ دستور حمله صادر کنه، ارتش آمریکا برای این عملیات آماده است.
حالا در همین زمینه بخوام یک سوال دیگه از تو داشته باشم. رویترز گفته که قرار هستش که استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ و همطور عراقچی روز سه‌شنبه در ژنو با همدیگه دیدار و گفتگو کنن. در این مورد چی میدونیم؟
بله، این خبر رو هم خبرگزاری رویترز داده و هم وبسایت آکسیوس. این دو منبع گفتن که روز سه‌شنبه قرار هست مذاکراتی در ژنو برگزار بشه دو نوع مذاکرات هست که مرتبط با روسیه و اوکراین هست و یکی مرتبط با ایران هست که تأکید کرده بنابر اطلاعاتی که بهش رسیده هم در هیئت آمریکایی بار دیگر جرد کشتر داماد آقای ترامپ و مشاورش حضور خواهد داشت و هم استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه و آقای عراقچی هیئت آمریکایی رهبری خواهد کرد. همین افراد بودند که در دور گذشته مذاکرات در مرحله پیشین در عمان در روز 17 بهمن گفتگو کردند. بار دیگر برابر گزارش‌ها عمان باز هم پیام رسان میان دو کشور خواهد بود، اینطور که این خبرگزاری ها میگن. نسرین، آقای ترامپ ازش پرسیده شد که چه ایران باید چی کار کنه که حمله نظامی منتفی بشه. آقای ترامپ گفت باید یه توافق به ما بدن که با از قبل باید بیدادن، یک توافق خوب باید بهش برسیم که در صورت رسیدن به این توافق حمله منتفی میشه. البته اشاره کرده که ایرانی ها این سابقه رو دارن که فقط حرف میزن و عمل نمی کنن و توافق ممکن حاصل نشه. با این حال گفته که ما امیدواریم که بتونیم به توافق برسیم.
سپاسگزارم از تو. ایلیا جزایری بود با ما. اما در ادامه، در حالی که دونالد ترامپ از ضرورت دستیابی به توافق با ایران سخن میگه و احتمال رسیدن به اون رو طی یک ماه آینده مطرح میکنه، بنیامین نتانیاهو پیش از ترک واشنگتن تاکید کرده هر توافقی باید علاوه بر برنامه هسته‌ای موضوع موشک‌های بالستیک و نیروهای نیابتی ایران رو هم در بر بگیره. همزمانی این اظهارات پرسش‌های تازه درباره جهت‌گیری واقعی مذاکرات، سطح هماهنگی واشنگتن و تل آویو و چشمانداز تنش یا توافق در ماه‌های پیش رو ایجاد کرده. در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن.
من واقعیتش خیلی خوشبین نیستم که مذاکرات این چارچوب به جایی برسه، به دلیل اینکه خب جمهوری اسلامی اگه قرار باشه این چیزی که الان هست در خارج از مرزهای خودش نباشه، دیگه جمهوری اسلامی نیست و یه بخشی از اون نیروهای وفادار و نیروهای سرکوب خودش رو هم در داخل از دست میده، چون روی دوتا ستونی استوار بوده در این سالها که یه ستونش مسئله ایدئولوژی مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل برای اون نیروهای وفادار بوده، یه ستون دیگه‌ش هم روی رانت استوار بوده که این وضعیت فعلی ایزوله بودن ایران و تحریم ها و این میزان فشار باعث شده که یه عده‌ای بتونن که قدرت و اقتصاد و سیاست رو در دست خودشون بگیرن و قبضه کنن و یه الیتی باشن. این دو ستون در واقع جمهوری اسلامی سرپا نگه داشتن، دو ستونی بودن که اینا بهش تکیه کرده. اگه قرار باشه که جمهوری اسلامی مشکلاتش رو با غرب و اسرائیل حل بکنه و قرار باشه در خارج از مرزهای کشور عادی باشه، این به این معنیه که از نظر اقتصادی یه مقدار جای رقابت باز میشه و اون رقابت برای این افرادی که رانت دارن منفیه و از دست کشیدن از اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی اون نیروهای ایدئولوژیک رو از جمهوری اسلامی میگیره. به خاطر همینه که در این شرایط با تا زمانی که رهبر فعلی جمهوری اسلامی زنده است در کاره، خیلی بعیده که اون عقب نشینی بکنه. اون روی کردش مثل رهبر قبلی نیستش که حاضر باشه جام زهر به این شکل، یعنی شکست واقعی رو بپذیره.
فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن، با ما گفتگو کرد. اما گفته شده که در یک توافق دیپلماتیک میان ایالات متحده و ایران هنوز هم میتونه از رویاروی نظامی بین دو کشور جلوگیری کنه. اما یکی از بزرگترین استقرارهای نظامی تاریخ آمریکا در خلیج فارس به سرعت در حال شکل گیری است. در همین زمینه گلناز اسفندیاری گزارشی داره که با هم میشنویم.
کارشناسان میگویند هدف از تشدید استقرار نظامی آمریکا در خاورمیانه ارائه گزینه‌های نظامی به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکاست تا اگر خواست تهدیدهایش برای حمله به ایران به دلیل عدم توافق هسته‌ای و سرکوب معترضان را عملی کند. در پی سقوط شدید ارزش پول ایران که آذر ماه بار دیگر اوج گرفت، اعتراض‌ها علیه حکومت جمهوری اسلامی در کشور آغاز شد و نیروهای امنیتی هزاران معترض را کشتند. امین طرزی، استاد مطالعات راهبردی در کالج نظامی تفنگداران دریایی گفت، تجمع نیروها نوعی اهرام فشار ایالات متحده علیه ایران است تا در پی مذاکرات به توافقی دست یابد.
applied by the United States on Iran to come to a negotiated
آقای طرزی گفت موقعیت ارتش آمریکا در خلیج فارس به دنبال تقویت نیروها پرقدرت شده است که این شامل توان دریایی و پدافند دفاع هوایی به علاوه قابلیت‌های تهاجمی هوایی می‌شود. آقای طرزی گفت حضور ارتش آمریکا در خلیج فارس از نظر شمار نیرو شاید بزرگترین مورد نباشد. منطقه‌ای که ایالات متحده در سالهای گذشته برخی از جنگ‌های خارجی خود را انجام داده است. صدها هزار سرباز آمریکایی در دو عملیات بزرگ به رهبری ایالات متحده علیه عراق مشارکت داشتند. جنگ خلیج فارس در سال 1991 که کویت را از اشغال عراق آزاد کرد و تهاجم سال 2003 به عراق که رژیم صدام حسین را سرنگون کرد. آقای طرزی گفت جوهره جنگ به طرز چشمگیری تغییر کرده است. حتی نسبت به سال 2003 اینها دارایی هایی هستند با توان بیشتر اما با ردپای بسیار کوچکتر. دونالد ترامپ بارها هشدار داده است اگر تهران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش توافقی انجام ندهد، شاهد تهاجمی به مراتب بدتر از حمله‌ای خواهد بود که در تیر ماه علیه مراکز هسته‌ای ایران انجام شد.
We have ships heading to Iran right now, big ones, biggest and the best, and we have talks going on with Iran. We'll see how it all works out.
آقای ترامپ گفته است یک ناوگان عظیم به سوی ایران در حرکت است و می تواند با خشونت مأموریتش را به سرعت انجام دهد. فرماندهی این ناوگان با ناو هواپیما بر USS ابراهام لینکلن است که چند شناور جنگی پیشرفته آن را همراهی می کنند و در مجموع یک ناوگروه ضربت را تشکیل می دهند. هفته گذشته یکی از جنگنده های این گروه یک پهپاد ایرانی را سرنگون کرد. دیوید دیراش، استاد مؤسسه تیر مارشال در واشنگتن گفت شناورهای چند منظوره‌ای همکنون در صحنه عملیاتی خلیج فارس حضور دارند. همه اینها توان انجام حملات موشکی و همچنین قابلیت‌های پیشرفته پدافند دریایی و هوایی را دارند. دونالد ترامپ روز 21 بهمن گفت اگر مذاکرات با ایران شکست بخورد ممکن است یک گروه ضربت ناو هواپیما بر دوم را نیز برای مشارکت در اقدام نظامی به منطقه اعزام کند. دیراش گفت نیروهای آمریکا که اکنون در اطراف ایران هستند چابکترند. او افزود این استقرار خیلی کوچکتر است و افزایش یا کاهش مقیاس آن بسیار آسان‌تر است. دیراش همچنین گفت تقویت ظرفیت نظامی آمریکا همچنین این امکان را فراهم می‌کند که واشنگتن دوباره از بمب افکن‌های استراتژیک B2 استفاده کند، همانطور که اول تیر ماه برای حمله به عمق خاک ایران از آنها بهره برد. او گفت این بمب افکن‌ها می‌توانند از خود ایالات متحده یا از دیگو گارسیا به پرواز درآیند. آمریکا در جزیره دیگو گارسیا در اقیانوس هند یک پایگاه مشترک نظامی با بریتانیا دارد. منطقه خلیج فارس بخشی از حوزه عملیاتی فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام است، جایی که سلطنت نشین‌های سنی ثروتمند شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، عمان و قطر میزبان پایگاه‌های زمینی، هوایی و دریایی آمریکا هستند. برآوردها حاکی است که در حال حاضر تا 40,000 نیروی دریایی آمریکا در این منطقه حضور دارند. پایگاه هوایی العدید در قطر مقر اصلی سنتکام است. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین مستقر است و از آنجا تأمین امنیت برخی از پرترافیک ترین مسیرهای کشتیرانی جهان در خلیج فارس و دریای سرخ را بر عهده دارد. پایگاه‌ها و شناورهای اضافی آمریکا نیز در اردن، دریای سرخ و مدیترانه پراکنده‌اند. در عراق و سوریه نیز حضور نظامی آمریکا عمدتاً معطوف به عملیات ضد تروریسم علیه گروه افراطی داعش بوده است. برایان کارتر، مدیر پژوهش در پروژه تهدیدهای بحرانی در اندیشکده امریکن انترپرایز در واشنگتن گفت افزایش عظیم حضور دریایی، هوایی و پدافندهای هوایی نشان می‌دهد که ایالات متحده بسیار جدی است.
massive increase in naval presence, in air defenses, does signal the United States is very serious.
آقای کارتر گفت واشنگتن سامانه‌های پدافند هوایی را وارد می‌کند تا به دفاع از پایگاه‌هایش و متحدان آمریکا در برابر هر گونه حمله از جانب ایران کمک کند. او گفت نیروی دریایی نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد چون شناورهای دریایی می‌توانند به رهگیرهای هوا به هوا یا زمین به هوا مجهز شوند تا موشک‌های مهاجم را سرنگون کنند. واشنگتن در سراسر خاورمیانه پدافندهای هوایی و موشکی خود را تقویت کرده است. در هفته‌های اخیر آمریکا تعداد بیشتری از رهگیری‌های سامانه دفاعی تاد و سامانه پدافند موشکی پاتریوت را به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و اردن ارسال کرده است. پاتریوت در زمینه مقابله با پرتاب‌های کم ارتفاع و کوتاه برد مؤثر است. تاد برای رهگیری موشک‌های بالیستیک در ارتفاعات بالا طراحی شده است. کارتر می‌گوید در مقابل توان دفاعی ضعیف ایران، ظرفیت دفاعی آمریکا به دلیل سرمایه‌گذاری‌های دهه گذشته بسیار قوی است. او افزود این یک عدم تناسب مهم است که باید هنگام فکر کردن به حملات احتمالی پیش رو در نظر داشته باشیم.
گزارش گلناز اسفندیاری رو میشنیدید در مورد آخرین تحولات حضور آمریکا در خلیج فارس و تنش میان ایران و آمریکا.
فرکانس 24 ساعته رادیو فردا برای موج کوتاه SW 5860 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
کنفرانس یا اجلاس امنیتی مونیخ یکی از مهمترین گردهمایی‌های سالانه جهان در حوزه سیاست خارجی و امنیت بین‌المللی است که هر سال در شهر مونیخ آلمان برگزار میشه. این نشست سالانه سران کشورها، وزیران دفاع و امور خارجه و همچنین کارشناسان نظامی رو هر سال گرده هم میاره. در همین راستا مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا امروز شنبه در این اجلاس درباره تحولات جهانی سخنرانی کرده. روز گذشته گفته شده بود که او از جمله درباره موضع آمریکا در قبال ایران، جنگ اوکراین و امنیت منطقه‌ای صحبت خواهد کرد. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی که برای پوشش این اجلاس به مونیخ رفته، به طور زنده و از طریق خط ارتباطی تلفن با ماست. هانا خوش آمدی. در ابتدا از صحبت‌های مارکو روبیو که فکر میکنم یک ساعت پیش اتفاق افتاد برای ما بگو.
منم سلام میکنم به تو نسرین و به شنوندگان این برنامه رادیو فردا. بله، سخنرانی آقای روبیو حدود نیم ساعت طول کشید و آغاز کننده روز دوم کنفرانس امنیتی مونیخ بود. بسیاری منتظر این سخنرانی بودند، خصوصا بعد از سخنرانی سال گذشته جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا در این کنفرانس که بسیاری رو شوکه کرده بود وقتی درباره روابط دو سوی آتلانتیک صحبت میکرد. اما آقای روبیو با لحنی بسیار متفاوت وارد این کنفرانس شد و درباره روح مشترک فرهنگی میان آمریکا و اروپایی ها گفت. حتی مثال هایی از فرهنگ پاپ زد، یعنی حتی از رولینگ ستونز گفت تا نمازخانه سیستن در واتیکان، تا بخواد به اروپایی ها بگه که یک فرهنگ مشترک، یه زمینه مشترکی میان دو طرف هست برای اینکه متحد باشند و کار رو پیش ببرند. اما در این حال آقای روبیو با برشمردن مسائل متنوعی تاریخچه میان دو طرف درباره این صحبت کرد که اون قوانین و اون شرایطی که پیشتر وجود داشته میان دو طرف تغییر کرده، اون نظم بین المللی که پیشتر وجود داشت دیگه وجود نداره و کشورها باید به منافع ملی خودشون فکر بکنن، از تجارت تا موضوع مهاجرت. اما تاکید میکرد بارها در این سخنرانی که دو طرف میتونن هر کدوم تنها این کار رو انجام بدن، اما ترجیح آمریکا اینه که بتونه این کار رو همراه با اروپایی ها انجام بده. تاکید کرد که سرنوشت اروپا متصل هست به سرنوشت آمریکا، اما باید در این زمینه راه‌های جدیدی رو پیش گرفت. در این حال به مسئله مثلا ایران و ونزوئلا اشاره کرد، گفت در یک دنیای همه چی خوب باشه. در اون دنیا این دیپلمات‌ها هستن که بر سر میز میشینن کار رو حل میکنن، اما همیشه این اتفاق نمیتونه بیفته و باید راه‌های دیگری رو برگزید، و از این جهت هست که ایالات متحده آمریکا مثلا اقدامی رو در ونزوئلا میکنه و مادورو رو از صحنه سیاست ونزوئلا حذف میکنه، یا در این تدارک نظامی هست که علیه ایران در نظر گرفته، اما در این حال میدونیم که اون روند دیپلماتیک هم ادامه داره. اما در مجموع میتونم بگم که وقتی که ولفگانگ اشنگر رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ پودیوم رو پس گرفت از آقای روبیو، به او گفت که حتما میدونی که حاضران اینجا یک نفس راحتی کشیدند، از این جهت که لحن سخنرانی آقای روبیو بسیار لحن مصالحه جویانه ای بود در مقایسه با سخنرانی سال گذشته رئیس هیئت آمریکایی.
حالا روز گذشته یک پنل اختصاصی درباره ایران در این نشست برگزار شد و شاهزاده رضا پهلوی به اضافه سناتور لینزی گراهام و همچنین شمار دیگری از سخنرانان حضور داشتند. درباره تحولات و اعتراضات اخیر گفتگو کردند. در این مورد برای ما بگو.
درسته. ببین، سوال اصلی این برنامه این بود که آیا این یک اتفاق تازه است یا این چرخه است که همینطوری ادامه پیدا میکنه، و به فصل بعدی ایران داشت میپرداخت این پنل. در بخش اولش شاهزاده رضا پهلوی مورد سوال قرار گرفت توسط کریستیان همانپور خبرنگار با سابقه CNN، و سوالهایی بود که میشه گفت سوالهای چالشی تری بود نسبت به سوالهای گذشته که از آقای پهلوی در هفته های گذشته شده بود درباره مسئله دخالت خارجی، که آقای پهلوی گفت که این نیاز هست و این خواسته مردم هست. درباره مسئله هوادارانش مورد سوال قرار گرفت و گفت که او از رفتار خشونت‌آمیز هیچ کس از جمله هواداران خودش حمایت نمی‌کنه. از جمله درباره مثلا خانم محمدی، نرگس محمدی پرسیده شد که هواداران آقای پهلوی به او میتازند و در فضای آنلاین به او حمله میکنند. آقای پهلوی گفت که او همواره تاکید کرده که خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی است و همه این زندانیان سیاسی و همه این مردم همکنون در یک قایق هستند و باید یک مسیر مشترک رو طی بکنند. حالا اگر در فردای نبودن حکومت جمهوری اسلامی خانم محمدی خواست نخست وزیر بشه یا رئیس جمهور بشه، ممکنه که این فضا جدا بشه، راه این آدم ها جدا بشه، ولی هم اکنون اینها در یک قایق هستند. و همچنین اشاره کردی پنل به دو بخش تقسیم شده بود. لینزی گراهام سناتور پرنفوذ ایالات متحده در این نشست همچنان بر تاکیدش بر لزوم تغییر رژیم جمهوری اسلامی تاکید کرد، اما گفت که میدونه که آقای ترامپ هم اکنون در حال تلاش برای مذاکره با جمهوری اسلامی است، اما توافق بعد رو تایید نخواهد کرد. توافقی که اگر به سنا بیاد و توافق بدی باشه، آقای گراهام از اون پشتیبانی نخواهد کرد. همچنین گفت که اگر امروز از این مسیر عقب نشینی بکنیم، بدتر از خط قرمزی خواهد بود که باراک اوباما سالهای گذشته برای سوریه تعیین کرد اما درباره اون عمل نکرد، و این میتونه که لکه ننگی باشه برای ایالات متحده، و در این باره ابراز نگرانی میکرد. در این جلسه جالب بود روی کردی که هم لینزی گراهام و هم روبرتا متزولا رئیس پارلمان اروپا ابراز کردند درباره اینکه هر دو طرف معتقدند که جمهوری اسلامی نمیتونه پا بر جا بمونه، اما راهاشون به نظر میومد که متفاوت هست. در این زمینه خانم متزولا بر توانمندسازی معترضان ایرانی، جمعیت بزرگی از مردم ایران که نمیخوان جمهوری اسلامی پا بر جا بمونه، تأکید میکرد، از اینترنت میگفت، از جامعه مدنی میگفت، اما آقای گراهام همچنان معتقد بود که باید از نیروی سفت و سختری استفاده بشه برای برکنار کردن جمهوری اسلامی.
حالا همزمان با برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ، قرار ایرانیان معترض در این شهر و چند شهر دیگر جهان با برگزاری تجمع‌هایی خواستار افزایش فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی و حمایت از اعتراضات داخل ایران باشند. با توجه به اینکه شما مونیخ هستی، در این مورد برام خیلی کوتاه بگو.
دقیقاً از دیروز ایرانی‌های بسیاری وارد شهر مونیخ شدن. من امروز صبح در حوالی ایستگاه قطار مونیخ می‌دیدم که از شهرهای مختلف آلمان نه تنها بسیاری آمدند، بلکه مثلا از ایتالیا یا اتریش، و می‌دونم که اتوبوس‌های زیادی هم راهی شهر مونیخ شده و بعد از ظهر امروز گرد همایی بزرگی رو برنامه‌ریزی کردند. معترضان ایرانی به این شهر اومدند، کسانی که به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی پاسخ گفتند و به این شهر اومدند، و همچنین کسانی که معتقدند که در این مقطع، در این نقطه از تاریخ ایران باید متحد بود. الزاماً با فرد موافق نیستند، اما برای ایران به شهر مونیخ میان تا هم صدا بشن با سایر ایرانیانی که در این شهر هستند.
سپاسگزارم از همکارم هانا کاویانی که به طور زنده از اجلاس امنیتی مونیخ در همین شهر برای ما گزارش میداد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
مجید مقدسی، دایی محمد عرفان فرجی که 18 دی ماه در جریان اعتراضات در نازی‌آباد تهران بر اثر اصابت گلوله جان باخت، به رادیو فردا گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به نامه او پاسخ داده. رادیو فردا هم تصویر نامه دونالد ترامپ رو به متن نامه مجید مقدسی مشاهده کرده. محمد عرفان فرجی دانش آموز سال آخر دبیرستان بود و 2 روز بعد از تولدش بر اثر اصابت گلوله جان که از پشت کمر او وارد قلب شده بود جان باخت. رادیو فردا با مجید مقدسی، دایی محمد عرفان ساکن لس آنجلس، گفتگو کرده که با هم شنویم.
شما میبینید که وضعیت تو ایران به چه فرمی هستش. خب شما یه جوان به این نازنینی، به این زیبایی تازه شکوفه کرده بود، ما این رو به نامردی، به ناحق از دست دادیم. هیچ کی هم که مسئولیتش رو گردن نمیگیره، هم میگن نمیدونم تروریست بودن فلان بودن. خب شما فکر میکنین که برای یه قتلی که اتفاق افتاده ما باید چیکار میکردیم؟ باید شکایت میکردیم. از کی شکایت میکردیم؟ از قوه قضاییه، از مجری قانون، از فردی که خب وقتی که من نگاه میکنم میبینم که اون فردی که داشته تو خیابون آدم میکشته، اومده رفته تو قوه قضاییه نشسته داره حکم صادر میکنه، خب اصلا دیگه قابل اعتماد نیستن اینا. همین وضعیتی که تو این 40-50 سالی که اینا حکومت کردن توی مملکت به همین روش بوده، آدم کشتن، برای هر اتفاقی یه موضوعی رو ساختن. من همون روز اول بود، من واقعا اصلا نمیدونستم باید چیکار کنم. بسیار وحشت
خبر جان باختن.
بله، من دقیقاً روز 8 که این اتفاق افتاده بود، 8 ژانویه این اتفاق افتاد، اینترنت ها قطع شده بود. 10 فکر میکنم شب بود توی لس آنجلس، به ما خبر از 3-4 صبح بود، به ما یه جوری فقط یه وایس بود، اونم به خانم من خبر دادن. من اصلا باور نکردم، چون گفتم نه چه امکانی نداره. خلاصه تا صبح بیدار بودم، فکر کردم خب چیکار کنم. من اصلا من بچه‌مو کشتن، یعنی بچه خواهر من بود، بچه خودم بود، به همون شیرینی، به همون احساسی که نسبت به بچه خودم داشتم، به عرفانم داشتم، خب من چیکار میتونم بکنم؟ فکر میکردم، خیلی فکر کردم، گفتم خب این وسط من فکر میکنم اصلا ولش کن، یا باید به خدا شکایت کنم که اصلا این جواب منو نمیده، پس برم به سمت یه آدمی که قدرتمندترین فرد این جهانه و الانم که ما ایرانی ها خیلی باهاش کار داریم. گفتم ولش کن، میشینم یه نامه میزنم به ایشون. بالاخره اینم یه بخشی از فعالیت من هست که در کنار تمام فعالیتایی که حالا شما توی پیج خانوادگی این اینستاگرام من که اصلا موضوعش خانوادگی بود، خیلی یه زندگی عادی نرمال معمولی بود، یعنی این الان تبدیل شده به پیج پربازدید سیاسی. نامه رو نوشتم به وسیله، قطعا نامه‌نگاری آمریکای خور متفاوته، منم خیلی مسلط نبودم، به وسیله هوش مصنوعی بارها این نامه رو اصلاح کردم. حالا بعدا اگر لازم شد، چون این نامه رو هیچ کسی حالا ندیده که مثلا من چی نوشتم برای دونالد ترامپ، هر کسی از ذهن خودش یه چیزی نوشته. بعد من 10 این رو نوشتم، خلاصه گذشت و شما هم یک بار با من مصاحبه داشتیم، فعالیتام شروع شد در باب نگرانی از دست دادن خواهرزادم و تمام این جوانایی که تو این چند روز به دست این چی بگم هیولاها کشته شدن.
آقای مقدسی، وقتی نوشتید این کارو کردید اصلا فکر میکردید که پاسخی بگیرید برنامه؟
به هیچ عنوان. ببینید، علت اینه که ما توی ایران بزرگ شدیم. از اون زمانی که من به دنیا آمدم خب انقلاب شده بود، اصلا کسی توجه به این مسائل میکنه؟ نخیر. پس به این سبک ما عادت کرده بودیم که اصلا سیاسیون به مردم توجهی ندارن مگر اینکه منافع خودشون باشه. ولی این که من روز دو سه روز پیش بود من این نامه رو دریافت کردم.
خب میخوام همونجا برسم. شما اصلا تصور نمی کردید پاسخی بگیرید. وقتی نامه اومد چطور بود براتون؟
ببینید، من مثل هر روز که صندوق پست رو باز کردم که ببینم نامه چی داریم، یادم یه نامه‌ای هست مربع شکل و بزرگ نوشته وایت هاوس. فکر نمی کردم واقعیتش اصلا پاسخ آقای ترامپ باشه. بعد که اومدم نامه رو باز کردم، دیدم یه سربگیه. سریع هم این رو برداشتم و خوندم و اصلا شما نمی دونید اون قسمتی که نوشته بود که من اینها رو قطعا بازخواست می کنم و به میز عدالت می کشونم، فقط اون نقطه، اون یعنی اون خطی که من داشتم می خوندم به تمام خانواده های داغدار داشتم فکر می کردم، نه فقط خودم. یعنی باورتون نمیشه انقدر همون خطی که شخص اول آمریکا یا شاید بگم جهان وقتی جواب من رو نوشته بود که گفته بود من حتما پاسخگو هستم، این اصلا من رو به وجد آورده بود و فقط داشتم به همه خانواده های داغدار فکر میکردم.
شما چی نوشته بودید؟ گفتید که هر کسی از زن خودشی حسایی زدی چیزایی گفته. شما چی نوشته بودید؟
خلاصش این بود که من گفته بودم که آی پرزیدنت، من دایی جاویدنام عرفان فرجی هستم. این بچه 18 سالش بوده، اومده تو خیابون برای حق خواهی و عدالت بدون هیچ اسلحه و تفنگ و چیزی. متاسفانه اینا نه تنها عرفان، خانواده بسیاری تو ایران داغدار کردن، جووناشون رو کشتن. این درست نبوده. و اینکه از شما که پیگیر این ماجرا در ایران هستین و میدونم که حالا انسان شریفی هستین و دنبال عدالت هستین و این داستانا، میخوام که اینها رو به هر نحوی که شده به پای میز عدالت بکشونید. این خلاصه شدهشه، چکیدشه.
من قبلا با شما گفتگو کردم و در مورد محمد عرفان، در واقع میشه برگردیم از خودش به ما بگید؟
محمد عرفان یه بچه بود که 18 سالش بود و دقیقا دو شب بعد از 18 سالگی اتفاق براش افتاده بود. عرفان سال آخر دبیرستان بود، یعنی در واقع باورتون نشه من دو هفته قبل از این اتفاق داشتم باهاش صحبت میکردم، داشت در مورد آرزوهاش میگفت، از اینکه دایی من میخوام چیکار بکنم از من مشورت میگرفت. من بهش گفتم دایی یه کاری بکن که باعث افتخار همه ما بشی تو فامیل، ولی واقعیت اینه که افتخار میهن شد.
دانش آموز بود و
بله دانش آموز،
18 سالش شده بود در نازی آباد.
این اتفاق براشون در نازی آباد میدان بهشت اتفاق افتاده بود روز 18 دی، اما ایشون ساکن شهر ری هستن.
چجوری این اتفاق افتاد؟
ببینید، من استوریای ایشونو قبلا میدیدم که همش در مورد این که ما داریم میریم، یا اون استوری که در مربوط به 18ام و 19ام بود رو من دیده بودم که ما داریم میریم، مثل همه جوانایی که استوری میذاشتن با اون لحن خاص جوانیشون. من فقط یه توصیه کردم دایی هر کاری میکنی بکن مواظب باش. گفت دایی نترس، داریم انقلاب میکنیم. ایشون مثل اینکه با دوستشون میرن اونجا و در نهایت تیر بهشون میخوره، دوستشون میبرن توی خونه ای و اون لحظه هم فکر کنم بچه زنده بوده، ولی انقدر مسئله طوری پیش میره که آمبولانس نبوده، پلیس نبوده، داستان نبوده، بچه هم اونجا جون میده. زنگ میزنن به خانواده، خانواده میان با اون وضعیت جو شدیدی که تو شهر بوده، به هر حال بچه رو پیدا میکنن، میره بیمارستان. از بیمارستان بهشون میگن برین فردا بیاین، برین کهریزک. که میان کهریزک، من از بچهای فامیلمون پرسیدم که چی شده، گفتم ما رفتیم کهریزک نزدیک به 4 ساعت. اول میگفت یه سری اسامی روی مانیتور بود، توی مانیتور ما اسمو پیدا نکردیم. بعد بهمون گفتن خیلی خوب بیایم بریم داخل. میگه رفتیم تو تمام این سوله ها، رو پله ها، پایین بالا. میگه 4 ساعت گشتیم تا بچه رو با اون کدی که عرض کردم 11901، روی لباسش کد 11901 بوده، پیدا کردن.
و بعد برای تحویل پیکرش و خاکسپاریش هم محدودیت
پیکرش هم نه محدودیت خاص به وجود نیامده بوده، پیکر رو تحویل دادن ولی اومدن فردای اون روز تیر هوایی زدن در خونه، بنرایی که اومده بودن چسبونده بودن همه رو کندن، اومدن گفتن اجازه ندارین اینو عمومی کنید، اجازه ندارین براش مسجد یا چیزی بگیرین. به هر حال تو فرهنگ ما ایرانی‌ها هستش مراسمی رو، که خانواده من در نهایت یک مراسم کوچیکی توی اون هیئتی که اقوامو دارن تو اونجا گرفتن، که همونجا هم انقدر جمعیت اومده بود که میگه اصلا جا نبوده، هی جا و جا میشدن.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران بر پایه گزارش‌های موثق و میدانی معلمان، والدین و دانش‌آموزان در چند استان از سرکوب خاموش در مدارس کشور خبر دادند. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم رویا کریمی مشت.
شورای هماهنگی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه بر اساس اسناد و روایاتی که به دستش رسیده از ورود نیروهای غیر تخصصی و پروژه تفتیش عقاید به مدارس سراسر کشور بر اساس یک الگوی سیستماتیک خبر داده است. این گزارش حاکی است در پی اعتراضات روزهای 18 و 19 دی ماه مدارس به حیات خلوت نهادهای امنیتی تبدیل شدند. شاهدان عینی گزارش می‌دهند که افرادی خارج از کادر آموزشی تحت عناوین نیروهای بسیج، مبلغان مذهبی و عوامل لباس شخصی با برنامه‌هایی از پیش تعیین شده وارد مدارس شدند. شورای هماهنگی افزوده است که مأموریت این افراد نه آموزش بلکه تفتیش عقاید و اعمال فشار روانی بر دانش آموزان گزارش شده. در این گزارش همچنین تأکید شده است که این نیروها مدرسه را که باید خانه دوم و پناهگاه امن کودک باشد به کانون مناقشه و وحشت بدل کردند. بازجویی‌های مکرر، پرسش‌های تهدیدآمیز و القای حس نظارت دائمی به نوشته این شورا عملاً مدرسه را از یک نهاد حمایتگر به یک منبع تهدید تبدیل کرده است. این بیانیه یکی از نگران کننده ترین بخش ها از گزارش های دریافتی خود را تلاش سیستم برای تخریب دیوار اعتماد میان معلم و شاگرد معرفی کرده. پیشتر گزارش هایی هم از بازداشت تعداد نامعلومی از دانش آموزان در جریان اعتراضات منتشر شده بود. در همین زمینه کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی با اذعان به اینکه تعدادی دانش آموز زیر 18 سال نیز در جریان سرکوب اعتراضات دی ماه بازداشت شدند، از بی پاسخ ماندن نامه این کمیسیون به فرماندهی نیروی انتظامی در مورد دانش آموزان کشته شده و یا بازداشت شده خبر داده بود. امین حسین رحیمی وزیر دادگستری نیز با اذعان به بازداشت کودکان زیر 18 سال توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از ادامه بازداشت تعدادی از آنها برای انجام تحقیقات خبر داد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز پنجشنبه در بیانیه خود هشدار داده که تداوم حضور نیروهای امنیتی، حوزوی و بسیجی در مدارس تیر خلاصی بر پیکر نظام آموزشی است و خواستار خروج فوری تمامی نیروهای غیر آموزشی از مدارس شده است. بر اساس آماری که این شورا تا کنون توانسته راستی آزمایی کند، دست کم 200 دانش آموز نیز در جریان اعتراضات دی ماه و سرکوب خشونت آمیز نیروهای امنیتی کشته شدند.
در ادامه گزارش رویا کریمی مجد، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شبکه ایکس اعلام کرده بر اساس اسناد دریافتی نیروهای غیر تخصصی در قالب یک الگوی سیستماتیک وارد مدرسه میشن و اونچه را تفتیش عقایق نام گذاشتند در محیط‌های آموزشی دنبال میکنن. در همین زمینه همکارم رویا ملکی گفتگوی داشته با سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه.
اتفاقی که در سالهای اخیر افتاده یه نوع شکاف بین نسلی بسیار رادیکال هست بین نسل جوان ایران و حکومت. آشکارترین و مهمترین نشانش هم اتفاقاتی که در مدارس ایران میفته و یا در دانشگاه ها، و میبینیم که حکومت با وجود اینه که یه آموزش ایدئولوژیک و یه نوع شستشوی مغزی بسیار غلیظ داره برای اینکه نسل جوان رو به طرف خودش جلب کنه، ولی نتیجهش کاملا معکوسه و نسل جوان روز به روز دلزده تر و دورتر میشه از حکومت و حتی متنفر میشه از حکومت. حالا اگه در چنین شرایطی حکومت تلاش بکنه باز هم بیشتر از گذشته این فشارهای ایدئولوژیک رو در مدرسه به دانش آموزا تحمیل بکنه، ما میتونیم شاهد وضعیت واقعا گاهی انفجاری باشیم. همونجوری که مشارکت دانش آموزا در این جنبش بسیار حیرت آور بود برای حکومت، بیش از 20 نفر از دانش آموزا جان باختن، بیش از 100 دانشجو جانشون رو از دست دادن. حدود 14-15% 10,000 دستگیر شده دانش آموز دانشجو هستن. خود همه اینها نشون میده که چه دره عمیقی بین حکومت و نسل جوان به وجود اومده و حکومت به جای اینکه فکر کنه به این بریدگی عمیق بین خودش و نسل جوان، باز هم بر شدت فشارهای امنیتی و ایدئولوژیک خودش افسوده میکنه. حکومت درست داره مسیر معکوس ها میره، یعنی تنفر بیشتر، واکنش شدیدتر بچه ها و یه نوع دلزدگی عمومی از محیط های آموزش که در گذشته هم وجود داشته، ولی الان داره دیگه کم کم به یک پدیده عمومی، به یک اپیدمی داره تبدیل میشه.
آقای پیوندی، اشاره کردیم به شکاف بین نسلی رادیکال بین نسل جوان و حکومت. فکر میکنید این شکاف چه پیامدهای بلند مدتی میتونه برای سرمایه اجتماعی ایران داشته باشه؟
این گسست و این بریدگی خیلی رادیکال، مهمترین نتیجه‌ای که داره اینه که اون روندهای جامعه پذیری جوانا دچار اختلال میشه. یعنی در همه دنیا مدرسه محل گفتگو بین نسل هاست و همینطور برای یاد گرفتن و درونی کردن هنجارهای اجتماعی. یعنی دانش آموز از این طریق به شهروند تبدیل میشن، به کسایی تبدیل میشن که به نظم اجتماعی باور میکنن و خودشون رو منطبق و سازگار میکنن با نظم اجتماعی. در ایران درست این رونده که آسیب دیده و این رونده که تبدیل به یک امر ناممکن شده و این دیالوگ ناممکن بین نسل ها، نتیجهش دو چیز خواهد بود: یا کسایی که میتونن از ایران میرن، یعنی این روند فرار جوانا از ایران در سالهای آینده باز هم بیشتر میتونه تشدید بشه اگه وضعیت رو پیدا بکنه. حالت دومش، جوانایی که در ایران میمونن میتونن دچار اشکال مختلف مشکلات روانی، مشکلات اجتماعی باشن به جهت ناسازگاریشون با اونچه که حکومت اجبار میخواد بهشون تحمیل بکنه. جوانا خیلی به طور غریزی از طریق تجربه‌های زیسته و طریق رابطه‌ای که امروز میتونن با دنیا داشته باشن، مستقل از حکومت، مستقل از اون برنامه درسی مدارس، یاد میگیرن که امروز جوان بودن چه معنایی داره، دنیا اصلا داره چجوری زندگی میکنه و دنیایی که حکومت میخواد اینا رو از این آگاهی و از این تماس با دنیا باز بداره. میشه گفت یه نوع اختلال واقعی به وجود میاد در روند رشد نسل جوان ما، رشدی که باید همراه با عشق باشه، همراه با دوست داشتن باشه، همراه با مراقبت باشه، همراه با دلبستگی باشه به میهن، به مدرسه، به نسل‌های دیگه. میتونه کاملا به یک روند وارونه تبدیل بشه و ما یه نسل جوان پرخاشجو، بی‌اعتماد، به شدت بی‌باور به نسل‌های بزرگتر و حکومت و نهادهای رسمی. ما داریم همچین جامعه‌ای رو به وجود میاریم و زندگی می‌کنیم.
آیا این روند رو آقای پیوندی میشه به نوعی کنترل اجتماعی نهادی اسمش رو گذاشت و دونستش؟
ببینید، تمام نظام‌های آموزشی دنیا یکی از کاراشون همینی که شما گفتید. منتها کنترل اجتماعی در جامعه شناسی به معنای منفی، یعنی به عنوان کنترل به معنای امنیتیش نیست. به معنی اینه که جوانا خودشون رو سازگار میکنن با نظم اجتماعی، با هنجارها، با چارچوب‌های نهادهای موجود در جامعه و احترام میذارن به هنجارها، به قوانین و به یک شهروند عادی تبدیل میشن. اما از اونجایی که در ایران ما با یک روند آسیب شناسانه سر و کار داری، این روند جامعه پذیری بیشتر به صورت یک تجربه رنجاور، به صورت یک رنج، به صورت یک مجموعه از شوربختی‌هایی که جوان ها از طریق ممنوعیت‌ها، سرکوب‌ها، فشارها، نداشتن آزادی به این ترتیب انجام میشه، این کنترل اجتماعی شکل امنیتی، پلیسی و سرکوبگرانه به خودش میگیره برخلاف نظام‌های باز دنیا و برای همین هم پیامدهای آسیب شناسانش در بُعد فردی، جمعی، اجتماعی برای آینده ایران میتونه به طور واقعی هولناک باشه.
آقای پیوندی، در بخشی از صحبتاتون اشاره کردید به محدودیت‌های نوجوانان و همینطور حضور دانش آموزان در اعتراضات. آیا میشه گفت که امنیتی شدن مدارس نشانه انتقال بحران سیاسی در ایران به سطح نسل نوجوان هست؟
بله، کاملا همینجوری. یعنی مدرسه یه نهادی که در نیست که در خلأ اجتماعی زندگی کنه. مدرسه وسط جامعه هست. وقتی در داخل جامعه بحران وجود وجود داره، این بحران به خودی خود وارد مدرسه میشه و دانش آموزان با این بحران زندگی میکنن، ضمن اینکه اون همه این دانش آموزا در خانواده هایی هستن که اونها به طور روزمره درگیر این بحران ها هستن. بنابراین دیگه ما مدرسه ای که درش آرامش باشه، درش آفرینش و خلاقیت باشه، احترام به دیگری متفاوت باشه، احترام به عقاید باشه، یادگیری هنجارها به صورت مثبت باشه، همه اون چیزایی که بچه‌ها باید یاد بگیرن، دیگه به جای اینکه این کارا رو بکنه، کار مدرسه فقط میشه اینی که یعنی مسئولین بیشتر به دنبال این باشن که مدرسه رو سرکوب بکنن، برای اینکه همون کاری که در بیرون انجام میدن با پدر مادرای این بچه‌ها، با برادر و خواهرای این بچه‌ها، با مردم عادی، همین کار اون وقت میخوان در سطوح نوجوانان و بچه‌های کم سن و سال انجام بدن. به این ترتیب میشه گفتش که مدرسه درگیر بحرانی میشه که همه آینده جامعه رو میتونه به خطر بندازه از طریق رفتارهای ضد آموزشی، ضد فرهنگی، ضد انسانی که یه نسلی که برای یه کار دیگه اومده مدرسه در اونجا باهاش مواجه میشه.
یکی از مشکلات این روزهای ایران بعد از اعتراضات دی ماه و خیم شدن اوضاع اقتصادی و رکود اونه. جمشید زند در این زمینه گزارش میده.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود از رشد منفی 7.9% تشکیل سرمایه ثابت در آبان سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته خبر داده است. در این گزارش تایید شده که ادامه این روند در آینده میتواند تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور داشته باشد. مهدی آزادواری، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی اتاق بازرگانی ایران هم در گفتگو با خبرگزاری اینا درباره توقف سرمایه‌گذاری در ایران هشدار داده و گفته است در چنین شرایطی سرمایه به جای حرکت به سمت تولید و نوآوری یا متوقف می‌شود یا راه خود را به سمت فعالیت‌های کوتاه مدت و غیر مولد مانند بازارهای طلا و ارز کج می‌کند. به گفته او سرمایه گذاری موتور محرک اقتصاد و پیش نیاز رشد پایدار است، اما این موتور تنها زمانی روشن می شود که مسیر حرکت شفاف باشد. آقای آزادواری گفته است سرمایه گذاری در حاله از ابهام گرفتار شده، ابهامی که نه تنها سرمایه گذاران بزرگ بلکه فعالان کوچک اقتصادی را نیز به تردید و انتظار کشانده است. عدم اطمینان نسبت به آینده سیاست‌های اقتصادی، نوسانات مداوم بازارها، تغییرات پیشبینی ناپذیر قوانین و نبود چشم‌انداز روشن از روابط اقتصادی عواملی هستند که به باور رئیس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی فضای تصمیم‌گیری را تیره کرده است. به گفته آقای آزادواری هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست منابع خود را در فضایی هزینه کند که قواعد بازی هر روز تغییر می کند و اقتصادی که سرمایه در آن مردد باشد ناگزیر در مسیر کندی و فرسایش حرکت خواهد کرد. در کنار تردید سرمایه داران برای سرمایه گذاری در بخش تولیدی، خروج پول و سرمایه از ایران هم بر موزل عدم رشد اقتصادی کشور افسوده است. اخیراً حسین راغفر، استاد اقتصاد در ایران، به خبرگزاری ایستا گفته است از سال 1397 تا کنون 117 میلیارد دلار درآمد ارزی صادراتی به کشور باز نگشته است. به باور آقای راغفر، عدم بازگشت این پول به کشور معنایش این است که قرار نیست بازگردد. حسین امامی راد، نماینده مجلس، هم به افکار نیوز گفته است از سال 1397 تا 1404 نزدیک به 100 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیر دولتی به چرخه رسمی اقتصاد باز نگشته است. به گفته آقای امامی، بر اساس اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، 212 شرکت عمدتاً فعال در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و صنایع معدنی به تعهدات ارزی خود عمل نکردند. شرکت‌هایی که به گفته او بیشترین یارانه انرژی و حمایت‌های حاکمیتی را دریافت کردند، اما کمترین شفافیت را در بازگرداندن ارز داشتند. آقای راغفر هم به خبرگزاری ایشنا گفته است 7 میلیارد دلار پول به تراستی ها داده شد که تحریم ها را دور بزنند و در ظرف 4 سال 10 میلیارد دلار هم به یکی از کشورهای همسایه برای خرید خانه منتقل شده است. بخشی از این آمار ارقام از طرف مقامات رسمی جمهوری اسلامی هم تایید شده است. اسقر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، اخیراً تأیید کرد که تاکنون 225 نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی که مجموعاً حدود 53 میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، شناسایی، دعوت و یا احضار شدند.
در مجموع تا الان تعداد 225 نفر هم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مجموع حدود 53 میلیارد یورو دارای تعهد ارزی ایفا نشده از محل صادرات تا پایان دیما بودند که اینها دعوت شدند یا احضار شدند.
در دو دهه گذشته افرادی مانند بابک زنجانی به اتهام فساد کلان اقتصادی محاکمه و محکوم شدند، ولی تعداد پرونده هایی که پیگیری و به بازگشت پول به ایران منجر شده بسیار اندک است.
گزارش جمشید زند رو می شنیدید. اما سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارشی از نقش مستقیم و ساختاری چین در سرکوب دیجیتال شهروندان ایرانی پرده برداشته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گزارش می ده.
سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارش تازه‌ای با عنوان زیرساخت سرکوب چین در ایران، تصویری کم سابقه و مستند از نقش چین در شکل‌گیری و تقویت سامانه سرکوب دیجیتال در ایران ارائه داده که بر پایه آن زیرساخت‌های نظارت، سانسور و قطع اینترنت در ایران طی بیش از یک دهه به تدریج به سطحی بی‌سابقه رسیده است. این گزارش تایید کرده که برخی شرکت‌های معروف فناوری چینی مانند ZTE و هواوی علی‌رغم تحریم‌های بین‌المللی همچنان در ایران فعال هستند. تجهیزاتی که این شرکت‌ها فراهم کرده‌اند مستقیماً برای پایش شهروندان، شناسایی معترضان و قطع اینترنت در جریان اعتراضات اخیر در این کشور به کار گرفته شده است. مایکل کاستر، مدیر بخش چین در سازمان آرتیکل 19 میگوید ایران مستقیماً در حال کپی برداری از کتابچه اقتدارگرایی دیجیتال چین است. هدف نهایی پروژه شبکه ملی اطلاعات در ایران است، دقیقاً مشابه آنچه که در چین به نام دیوار آتش بزرگ چین شناخته می شود. درست چیزی مانند جدا کردن شهروندان از اینترنت جهانی و متمرکز کردن کنترل اطلاعات در دست حکومت. همچنین در گزارش آرتیکل 19 آمده که همکاری پکن و تهران در این حوزه فراتر از انتقال تکنولوژیسم و شامل همسویی در ایده حاکمیت سایبری است که به دولت‌ها اجازه می‌دهد کنترل کامل مرزهای دیجیتال خود را در دست بگیرند. پیشتر روزنامه شرق و گروه فیلتربان هم گزارش داده بودند که وضعیت فعلی اینترنت در ایران نه قطعی کامل و نه اتصال عادی است، بلکه معلق و پیشبینی ناپذیر است. به گفته این منابع کاربران تجربه می کنند که اینترنت وصل است اما کار نمی کند یا فیلتر شکن ها پس از چند دقیقه بدون هشدار قطع می شوند. کارشناسان معتقدند این نوسانات ناشی از تست های تهاجمی روی شبکه و بازطراحی ساختاری اینترنت بر اساس مدل چینی است. این سرکوب دیجیتال هزینه های سنگینی نیز به همراه داشته است. یکی از مدیران شرکت های زیرساختی اعلام کرده که تنها در یک روز خسارتی معادل 20 میلیون دلار به دلیل اختلالات به این شرکت وارد شده است. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در پایان هشدار داده که این همکاری بخشی از روند جهانی عادی سازی اقتدارگرایی دیجیتال است. این سازمان توصیه کرده که تحریم‌های هوشمندی علیه شرکت‌های غیر ایرانی که به این سرکوب کمک می‌کنند اعمال شود. کارشناسان هشدار دادند اگر با دفاع فعال از حقوق بشر و اینترنت آزاد با این روند مقابله نشود، الگوی سرکوب در ایران و چین می‌تواند آزادی بیان را در سراسر جهان به خطر بیاندازد.
گزارشی شنیدید از رضا جمالی. اما گزارشی داریم برای دوستداران حوزه سلامت. طبق یک مطالعه جدید گفته شده زنانی که واکسن HPV زدند به غربالگری های کمتری برای سرطان دهانه رحم نیاز دارند. ملینا خورشیدیان گزارش میده.
مطالعه‌ای در نروژ نشان می‌دهد زنان واکسینه شده علیه HPV به غربالگری‌های کمتری برای سرطان دهانه رحم نیاز دارند. به گزارش رویترز، پژوهشگران این مطالعه اعلام کردند زنانی که بین 12 تا 24 سالگی واکسن HPV دریافت کردند، تنها هر 15 تا 25 سال یک بار به غربالگری نیاز دارند. به این ترتیب، این افراد در طول عمر خود فقط 2 یا 3 بار آزمایش خواهند شد. بر اساس این گزارش، زنانی که در سنین 19 تا 21 سالگی واکسینه شده اند باید از 25 سالگی هر 20 سال یک بار غربالگری شوند و افرادی که بین 25 تا 30 سالگی واکسن زده اند هر 10 سال یک بار به آزمایش نیاز دارند. طبق دستورالعمل‌های موجود، غربالگری پس از 65 سالگی می‌تواند متوقف شود. پژوهشگران با استفاده از داده‌های سلامت دولتی و مدل‌سازی رایانه‌ای، پیامدهای بلندمدت سلامت و اقتصادی راهبردهای مختلف غربالگری پس از واکسیناسیون با واکسن‌های هدفگیرنده دو ظرفیتی یا 9 ظرفیتی HPV از جمله واکسن گارداسیل 9 را بررسی کردند. آنها تأکید کردند اجرای موفق این توصیه‌ها به وجود نظام ثبت دقیق واکسیناسیون و برنامه‌های منسجم غربالگری مانند آنچه در نروژ وجود دارد وابسته است. در سر مقاله‌ای که همراه این مطالعه منتشر شده آمده است، در کشورهایی مانند ایالات متحده که فاقد ثبت ملی واکسیناسیون یا برنامه‌های سازمان یافته غربالگری هستند، اجرای توصیه‌های فرد محور ممکن است با دشواری‌های همراه باشد. با این حال نویسندگان تاکید کردند که نتایج این تحقیق نشان می‌دهد می‌توان بدون کاهش سطح پیشگیری فاصله بین غربالگری ها را در زنان واکسینه شده افزایش داد. به گفته آنان با گسترش پوشش واکسیناسیون و تقویت ایمنی جمعی در آینده ممکن است سن آغاز غربالگری بالاتر رود و فاصله بین آزمایش ها در کل جمعیت افزایش یابد. واکسن HPV در ایران نیز تزریق می شود اما جزء برنامه ملی واکسیناسیون نیست و معمولا به صورت اختیاری و با پرداخت هزینه توسط خود فرد تهیه و تزریق می شود. در پژوهشی جداگانه که در نشریه WBMJ منتشر شده است، محققان چینی اعلام کردند آزمایش خون قاعدگی برای شناسایی HPV می تواند به جایگزینی قابل اتکا برای روش‌های فعلی غربالگری سرطان دهانه رحم تبدیل شود.
و به پایان این برنامه خبری تحلیلی رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.